ساعت 15 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کشتی ایران در وزن 61 کیلو به مدال طلای آسیایی دست یافت. سخنگوی کاترین اشتون می گوید رایزنی های 5 به علاوه 1 و ایران بر سر دستیابی به توافق جامع ادامه خواهد یافت. به گفته سخنگوی وزارت کشور با صدور مجوز حزب برای جبهه پایداری موافقت شده است. درود شنوندگان ارجمند. مسئول اسماعیل پور کشتیگیر وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد بازی‌های آسیای اینچون با پیروزی برابر حریف خود از هند صاحب مدال طلای بازی‌های آسیایی در این وزن شد. این هشتمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در این دور از مسابقات است. مسعود اسماعیل پور برابر باجرانگ دارنده مدال برنز رقابت‌های کشتی سال 2013 جهان از هند با نتیجه 6-5 به پیروزی رسید. با این مدال طلا ایران به جایگاه پنجم مسابقات آسیایی اینچئون صعود کرد. ادامه خبرها. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه رایزنی ها با ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران اطلاع داد. وی در بیانیه‌ای که با ایمیل در اختیار رادیو فردا قرار گرفت آورده است جلسات اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در سطح مقامات عالی در نیویورک برای نشان دادن تعهد طرفین برای یافتن راه حل جهت بحران هسته‌ای ایران برگزار شد. به گفته مایکل مان در دیدارهای هفته گذشته به ایجاد ایده‌هایی کمک کرد که بعداً روی آنها مطالعه خواهد شد. با این حال اختلافات قابل توجهی به گفته وی بر سر مسائل کلیدی که حل نشدند باقی مانده است. سخنگوی کاترین اشتون گفت طبق مذاکرات فشرده‌ای که در روزهای گذشته انجام شده گروه 5 به علاوه 1 و ایران تلاش‌های دیپلماتیک و تماس‌های خود را برای رسیدن به راه حلی جامع تا 24 نوامبر 3 آذر ماه زمان ضرب العجل برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهند داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از این به خبرگزاری ژاپنی کیودو گفته بود گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1 کمتر از 2 هفته دیگر در 1 شهر اروپایی از سر گرفته می شود. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرنگاران در ایران گفته است با اصل تأسیس حزب جبهه پایداری موافقت شد، اما این تشکل نمی تواند با عنوان جبهه پایداری به فعالیت خود ادامه دهد. مصباح یزدی از جمله حامیان این گروه سیاسی است که در سال 1390 اعلام موجودیت کرد. جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری سعید جلیلی را به عنوان کاندیدای خود معرفی کرده بود. امیری همچنین ابراز امیدواری کرد که در 2 هفته آینده صدور مجوز برای تشکیلات اصلاح طلبان موسوم به ندا در دستور کار کمیسیون ماده 10 قرار گیرد. جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی داعش را در سراسر شمال و شرق سوریه بمباران کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز دوشنبه امروز اعلام کرد که هواپیماهای جنگی اهدافی را در 4 استان دیرالزور، رقه، حساکه و حلب مورد حمله قرار دادند. این گروه گزارش داده است که حملات هوایی به بزرگترین کارخانه گاز سوریه در دیرالزور آسیب‌های جدی وارد کرده است. و در این لحظه که با شما صحبت می‌کنیم، همزمان در چارچوب دیدارهای کشتی بازی‌های آسیایی اینچون مصطفی جوکار طلای دیگری را به کاروان ورزشی ایران به ارمغان آورد. ساعت 15:04 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا در چارچوب رشته برنامه‌های از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران با بخش دیگری از این برنامه همراه می شویم که قسمت 46 آن است.
88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر سینی چای را زمین می گذارد و خودش کنار پسرش می نشیند تا او وسایلش را جمع کند. اینجا اهواز است و یعقوب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران. یعقوب بروایه متولد سال 1361 است، پسر دوم خانه. با یاسر و یلدا برادر و خواهرش خداحافظی کرده و خانه را به مقصد تهران ترک می کند. مادر روسری نخی نازکش را روی سرش مرتب می کند و تا جلوی در برای بدرقه پسرش می رود. در که بسته می شود، مادر به داخل خانه برمی گردد. برادر، خواهر و پدر یعقوب نیز هر کدام دنبال کار و زندگیشان می روند. هیچ کسی نمی داند که در پایتخت چه می گذرد و چه اتفاقی در انتظار یعقوب است. چند روز از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری ایران در خرداد 88 می‌گذرد که دلهره سراغ اهالی این خانه نیز می‌آید. یعقوب در تهران است و خانواده‌اش در اهواز نگران. جمعیت معترض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند تا صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند. 30 خرداد است و یعقوب بروایه اگرچه سیاسی نیست اما صدای این اعتراضات را می‌شنود و او هم نگران است. آفتاب خرداد ماه میتابد اما نمیسوزاند. معترضان به نتایج انتخابات در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب مستقر شدند. ماموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده روها و خیابانهای اصلی تجمع کردند به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می کنند. چند موتور سوار نیست خودشان را به میان مردم می اندازند. آنها با لباسهای شخصی از موتورها پیاده می شوند اما در دستهایشان باتوم دارند. باتومهایی که ناگهان بالا می روند و روی تن راه پیمایی کنندگان فرود می آیند. تمرین تئاتر در دانشکده تمام شده است و حالا یعقوب به همراه دو تن از همکلاسی‌هایش از دانشکده‌شان در حوالی خیابان فلسطین به سمت میدان انقلاب راه می‌یابد. در خیابان ولوله است. صدای شیون و شعار در هم پیچیده. ناگهان گروهی از ماموران یگان ویژه و نیروهای بسیجی که برای کنترل راهپیمایی به خیابان آمدند از موتورهایشان پیاده می شوند تا مردم را متفرق کنند. مردم خشمگین تر می شوند و برخی از آنها از جایشان تکان نمی خورند. مقاومت مردم نیروهای ضد شورش را هم عصبانی تر می کند. یعقوب و دوستانش حالا نزدیک مسجد لولاگر شدند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. نیروهای ضد شورش نیست به تکاپو افتادند تا جمعیت را پراکنده کنند. ناگهان صدای تیراندازی می آید و جمعیت از جا می پرد. به سرعت راهی کوچه های اطراف می شود. یعقوب جا می ماند. دو نفر از دوستانش که او را همراهی می کردند پریشان به اطراف نگاه می کنند تا نشانه ای از او بیابند. کمی آنسوتر یعقوب کف زمین افتاده و چند نفر دورش حلقه زدند. یکی فریاد می زند از بالای مسجد شلیک کردند. فرار کنید. باز هم دارن شلیک میکنند. یعقوب بروایه مجروح شده و بدن زخمی او کف خیابان افتاده است. مردم سراسیمه به کمک آمدند. دقایقی بعد یعقوب روی دست‌های مردم بالا می‌رود تا او را به بیمارستان لقمان منتقل کنند.
یعقوب رو اون روز تو بخش ویژه بیمارستان لقمان بستری کرده بودن. خیلی هم وضعیتش وخیم بود. ولیکن خب یعقوب تنها نبود. خیلی‌ها رو اون روز آورده بودن بیمارستان. خیلی زخمی‌ها رو آورده بودن بیمارستان. خانواده یعقوب وقتی که با خبر شده بودن خودشون رو خیلی سریع رسونده بودن بیمارستان.
با گوشه روسری نخیش چشم‌های خیس از اشک را پاک می‌کند. مادر یعقوب خودش را از اهواز به تهران رسانده و حالا کنار پسرش در بیمارستان لقمان است. دستهایش به هیچ جایی بند نیست. نمی‌داند باید چه کار کند. تشویش و استراب امانش را بریده. یک نفر خودش را به او نزدیک می‌کند و آرام در گوشش می‌گوید که مصاحبه کند و به رسانه‌ها بگوید که چه بلایی سر فرزندش آمده تا شاید کسی به داد آنها برسد. مادر یعقوب می‌گوید که تصویر پسر زخمیش را از شبکه‌های خارج ایران دیده و بسیار متأثر شده. او میگوید من یک بار صحنه زخمی شدن یعقوب را دیدم. اول باری که تصویر او را دیدم شکستم و درونم خالی شد. این مصاحبه مادر یعقوب بروایه در سایت روز منتشر می‌شود که از زخمی شدن فرزندش با اصابت گلوله‌ای در حوالی مسجد لولاگر خبر می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگویی که بعدها با نشریه سروش انجام داده تیراندازی از بالای مسجد لولاگر را تکذیب می‌کند. مادر و پدر یعقوب در بیمارستان نگران جان فرزندشان هستند. چند چهره ناشناس دیگر نیز به آنها نزدیک می‌شوند و سوالاتی از آنها می‌پرسند.
واقعا نمیدونم که از اطلاعات بودن یا از نیروی انتظامی. همش در کنار خانواده یعقوب بودن توی بیمارستان لقمان. چندین بار از پدر مادر یعقوب میپرسیدن که یعقوب چی میخون، کجاها میرفت، دوستاش کیا بودن. خب اینجور سوالات و اون شرایط یکم خانواده نگران کرده بود. یعقوب هم افتاده بود بالای تخت و اصلا حالش خوب نبود.
یعقوب در کنار مادرش روی تخت بیمارستان لقمان تمام میکنه. مأموران امنیتی پیکر یعقوب بروایه را از همان بیمارستان لقمان تحویل گرفته در روستای بروایه اهواز به خاک سپردند و از خانواده‌اش خواستند تا سکوت کنند. خبر به اهالی دانشکده معماری می‌رسد و محمد رحمانیان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه یعقوب بروایه دست به قلم می‌برد و در یادداشتی برای شاگرد خود در روزنامه اعتماد ملی چنین می نویسد: کدام درام نویس ناشی صحنه مرگ تو را رقم زد در این پیش بازی؟ قاعده بازی را به هم زدی یعقوب با شکوفه های به گل نشسته زخم های کاری سرت. تنها چند روز بعد روزنامه اعتماد ملی توسط نهادهای امنیتی توقیف می شود و روزنامه های نزدیک به حکومت یعقوب بروایه را بسیجی به هوادار دولت معرفی می کنند که به گفته آنها توسط اختشاشگران کشته شد. اما خانواده یعقوب دنبال شناسایی قاتل فرزندشان هستند. هیچ روزنامه‌ای در داخل ایران دیگر از یعقوب بروایه و خانواده‌اش نمی‌نویسد. اما همکلاسی‌ها و اساتید یعقوب دست از نوشتن و معرفی هویت واقعی او بر نمی‌دارند. شمس لنگرودی نیز در کتابی با نام 22 مرثیه در تیر ماه این شعر را برای یعقوب بروایه می سراید: بگریز یعقوب بروایه، بگریز، تو در ستایش زندگی به خیابان رفته بودی، مرگ به تو هدیه کردند.